بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در میان معقولات سگانه اونچه که محط نظر و مورد توجه در بحث تعاریف هست، ماهیات اشیای خارجی است. گرچه معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی هم اگر مرکب بوده باشند نیاز به تعریف شبه حدی برای شناخت واقعیت آنها، حالا واقعیت در ظرف ذهن یا واقعیت در ظرف ارتباط با خارج دارند، و اگر بسیط باشند تعریف، حالا بفرما شبه رسمی، اگر حد و رسم را اختصاص به ماهیت بدهیم، بگیم ماهیتی که نیاز به تعریف داره اگر مقومات باشه حد است، اگر مقومات نباشه بلکه از امر خارج از اون ماهیت استفاده شده باشه رسم هست، خب اینا که ماهیت نیست تا حد داشته باشن یا رسم داشته باشن. اینا رو تعبیر میکنیم شبه الحد، شبه الرسم. خب مثلا در تعریف حدی گفته میشود اگر ماهیتی مرکب باشه در حد تامش جنس قریب و فصل قریب بایستی ذکر بشه. خب اگر ماهیت نبود، دارای جنس و فصل نبود چی؟ و حالت ترکیبی داشت، اون وقت چی کار کنیم؟ میگه از یک مفهوم عامی که اون شی دارد و مفهوم مختص به همون شی، اون شیی که غیر ماهوی است تعریف کن. و مفهوم عام اسمش یه کل جنس، مفهوم خاص اسمش یه کل فصل. پس معلوم میشه که معیار عامتر در تعاریف مطلقا استفاده کردن از مفاهیمی است که اون مفهوم مورد نظر را بتواند مشخص کنه، معرفی کنه. حالا اگر ماهیت از جنس فصل، اگر ماهیت نیست، هر مفهوم عام و خاصی که متناسب با اون مفهوم مورد نظر است. و لذا در بعضی از تعابیر، مثلا اصطلاح علمی که در فلسفه هست یا در منطق هست، تعریف میکنن از دو مفهوم عام و خاص و اشاره میکنن مفهوم عام کل جنسه، مفهوم خاص کل فصله. از این جهت میتونن این تعمیم رو بدن. پس بنابراین بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که الحدود و للماهیه و بالماهیه، بله این اختصاص به ماهیت داره، اما غیر ماهیت به این معنا نیست که اصلا تعریف پذیر نیستن. اونا هم متناسب با خودشون تعریف مخصوص به خود دارن. حالا اگر به مناسبتی دوباره لازم شد راجع به این بحث میکنیم، و اگر احیانا بحث نکردین خوب است که همینجا من آدرسش رو اشاره بکنم. در کتاب منطق و شناخت شناسی حضرت استاد مصباح یزدی که ما جمع آوری کرده ایم، اونجا که حضرت استاد نظریه شیخ اشراق رو توضیح میده در باب تعاریف و نقد او بر نظریه ارسطوییان مشائیان در باب تعریف، بعد یک بحث مفصلی راجع به معقولات انسانی فلسفی و منطقی میکنن که اونا رو اگه خواستیم تعریف بکنیم چجوری بایستی تعریف بکنیم. شاید غیر از حضرت ایشون کسی دیگر به این صورت بحث مفصل نداشته باشه، اونجا مراجعه بشه. به احتمال زیاد ما بحث در ادامه بحث که بحث تعریف رو وارد مبنای شیخ اشراق بشیم ورود پیدا بکنیم و ما ایست رو مطرح بکنیم و دوباره بر اساس نظراتی که اینجا مطرح هست راجع به معقول لسانی فلسفی و بحث هایی رو داشته باشیم. علا ایالن
حاشیه
نهایی
هم احتمالا این نظرات
رو ندارن، بعید میبینم اونجا به اون صورت مطرح شده باشه، اما مفصلش همونجاست که من خدمتتون عرض کردم. البته علاوه بر اونجا در جلد چهارم شرح برهان شفای ایشون هم این بحث اومده. خب پس الان بحث رو محدود میکنیم به ماهیات مرکبه‌ای که تعاریف حدی میخواییم براش بیاریم. خب قبل از اینکه بحث تعاریف رو ادامه بدیم به یک تقسیم اشاره میکنیم. محمولی که بر ماهیات حمل میشود از دو حال خارج نیست، یا این محمول ذاتی موضوعست یا عرضی موضوع. بعد میاییم میگیم ذاتی اگر باشه یا جنسه یا فصله یا نوع، عرضی باشه یا خاصه هست یا عرضی عام. در کلیات خمس که بحث جنس و فصل و نوع و عرضی عام و عرضی خاص مطرح هست، این پنجتا در یک تقسیمی به ذاتی یا عرضی تقسیم میشن. ذاتی سه قسم، جنس فصل و نوع، عرضی هم به دو قسم، خاصه عرضی خاص و عامه عرضی عام تقسیم میشه. ذاتی این نکته بسیار بسیار مهمیه. ذاتی دو تا کاربرد داره، اصطلاح عام اصطلاح خاص داره. ذاتی مقومی که جزء ذاته. پس چیه؟ ذاتی در یک کاربرد به معنای جزء ذاته، یا جنسه که بخشی از یک ذات را تشکیل میده، یا فصله که بخش دیگر از ذات رو تشکیل میده. ببینید شما در زید میگی ذاتیش چیه؟ حیوان است و به عنوان جنس که جزء ذاته، جزء ذات زید حیوانه، و ناطق جزء دیگر ذات ناطقه. اینجا ذاتیه به معنای جزء المقوم، الجزء المقوم، جزئی که اون جزء مقومه، این شد ذاتی. اما ذاتی یه اصطلاح عام‌تری داره. ذاتی اون چیزی است که مقوم شیء و لیس بخارج من الشیء. ذاتی اونی است که قوام این شی به اوست و خارج از ذاتش نیست. خب احسنتم، زید قوامش به چیه؟ به انسانیتشه، قوامش به چیه؟ به حیوانیت و ناطقیتشه. آیا جدا جدا لازمه بگیم به حیوانیت و ناطقیت؟ نه، بگو به انسانیت، ترکیب بین اون دو. ما لیسه به خارج، زید چیزی که از ذاتش خارج نباشه چیه؟ همون انسانیتشه. دقت بکنی؟ پس بنابراین ذاتی در این اصطلاح هم خود ذات را شامله که نو باشه، هم اگر اون نو نو مرکبه جنس و فصلش را هم شامله. پس ذاتی در اصطلاح اول فقط جنس و فصل را شامله، اما در کاربرد دوم جنس و فصل و نو. شما میگی کلیات خمس سه تاست، یا جنس یا فصل یا ترکیب، این دوتا نوعه اگر ماهیت شما مرکب باشه. اگر بسیط باشه خب همون ذات بسیط. خب وقتی میگی یا جنس یا فصل یا نوعه، نوع یعنی چی؟ یعنی مقومی که جزء است. ممکن نوع جزء نداشته باشه. و اگر مقومی باشه که جزء باشه، خب میشه یا جنس یا فصل، نوع دیگه نیست. میگیم نوع هم ذاتیه. آقا ذاتی یعنی منسوب اون الی ذات. این که خود ذاته. بله. ذاتی یا یه نسبت منسوب اون الی ذاته. اما اصطلاحا میگیم ما لیس به خارج هم منسوب الی ذات. چرا؟ برای اینکه بهترین نسبت را ذات به خودش داره. آیا انسان از خودش بیگانه است؟ انسان که یک نوع از خودش بیگانه است؟ نه. پس این نوع از خودش بیگانه نیست، به خودش منسوبه. و این که نسبت نشد، مقصودمون این است عرضی نیست. وقتی عرضی نبود تعمیم دادیم ذاتی نسبی را، ذاتی که با یای نسبت هست حتی خود عین ذات را هم شامل بشه. چه اشکالی داره؟ خب این نکته. پس ذاتی دو تا اصطلاح داره. در اصطلاح اول ذاتی جزء المقومه، فقط شامل جنس و فصل میشه، و در اصطلاح دوم مقوم الشیء، اهم از این که جزء باشه یا عین باشه. خب برای اینکه این تعبیر دوم رو با یه تعریف شست و رفت بیان بکنیم، میگیم از ذاتی ما لا یکون خارجا عن الشیء. این معنا عامه. ما لا یکون خارج عن الشیء هم جنس را شامله، هم فصل را شامله، و هم نوع را. در مقابل عرضی دو قسمه. عرضی که ویژه به این شیعه، میگیم خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی مختص به این شیء است، اما در عین حال داخل در شیء نیست. پس عرضی چیه؟ ما یکو المحمول الذی یکونو خارجن عن الشیء. شیء آن را داره، اما نه به عنوان ذات و نه به عنوان جزء الذات، بل به عنوان ما یکونو خارجن عن الذات. خب ما یکونو خارجن عن الذات را عرض کردیم دو قسمه. یا عرضی مختص به این شیعه، یا عرضی است که غیر مختص به این شیعه. هر چیزی که مفهومن داخل در شیعه نباشه. دقت کنید این توضیح ظریفیه. هر مفهوم و محمولی که داخل در مفهوم موضوع نباشه نسبت به اون موضوع می شود عرضی خارج از شی، هرچند عرضی از سنتوم عرضی لازم لاینفک باشد. خوب، بنابراین اگر ما مثلث رو اینجوری تعریف بکنیم، دقت کنید، مثلث شکل سه ضلعی، شکل جنس سه ضلعی بودن چی؟ فصل مثلث. پس یه جنس داریم یه فصل داریم. سوال، مثلث سه زاویه دارد یا ندارد؟ داره. اما داخل در تعریف و مفهوم مثلث خیر، پس خارج از مفهوم مثلثه. این میشه چی؟ عرضی. اما چه نوع عرضی؟ عرضی لازم. میتونه عرضی عرضی غیر لازم باشه. یه مثلث کاغذی با قیچی، یه مثلث کاغذی درست کن. کاغذی است یا نه؟ آیا در مثلث بودن کاغذ بودن دخالت داره؟ نه. پس کاغذی بودن چیه؟ عرضی خارج غیر لازمه. این کاغذ سفید رنگه، مثلث کاغذی سفید، سفید بودن مثلث چیه؟ عرضی خارج غیر لازمه. پس هر چیزی که لازم الذات باشه یا لازم الذات نباشه، بلکه شاید از ذات هم مفارق بشود، خواب بالفعل مفارق بشه، بالفعل هم مفارق نشه، اما در عین حال قابلیت مفارق داشته باشه، اسمش رو میذاریم عرضی مفارق. بازم چیه؟ عرضیه. پس عرضی اعم است. اما عرضی اگر لازم بود منفک نیست، کما اینکه ذاتی از ذات منفک نیست. ذاتی که مثلا در باب مثلث گفتیم شکل سه ضلعی دیگه، شما میتونی مثلث داشته باشی شکل نداشته باشه، مثلث داشته باشی ضلع نداشته باشه، امکان نداره. اما شکل و ذل چیان؟ غیر قابل انفکاکن. اما در این حال اسمش را اصطلاحاً عرضی نمیذاریم، با اون که ضرورت داره اما عرضی نیست، عرضی لازم هم نیست. اگر اینجا بگیم شکل برای مثلث لازمه، خطوط سگانه برای مثلث لازمه، به معنای عرضی لازم نمیگیریم، معنای لغوی لازم رو میگیریم که همون ذاتی هم این جهت لغوی ضرورت داشتن را داره. ولذا با واژه ضرورت استفاده میکنیم. میگیم چی؟ جنس فصل چی هستن؟ از ذاتیات یک ماهیتن. یه ماهیت مرکب از جنس و فصل، جنس و فصل بشه چی؟ محمول ضروری. اگر گفتیم لازم، معمولا جایی استفاده میشه که اون مفهوما داخل در ذات نباشه اما وجودن از ذات جدایی نداره. مثل چی؟ مثل همین سزاویه داشتن برای مثلث. شما امکان نداره مثلث داشته باشی شکل و سزل را داشته باشه اما سزاویه از او جدایی داشته باشه، امکان پذیر نیست. پس بنابراین عرضی میتونه لازم باشه، میتونه عرضی مفارق باشه. خب این توضیح اخیری که اشاره کردیم، ملا صدرا یه نکته ای رو هم بیان میکنه. ملا صدرا در اسفار درباره تشخیص معیار ذاتی این نکته را فرمود: هر محمولی که با تغییر آن جواب تعریفی، جواب ماهو عوض بشه، اون ذاتیه. توجه بکنید، مثلث شکل سزلی است، سزل رو نداشته باشه، اگر شکلی سزل رو نداشته باشه، یه کاری بکنیم سزل داشتن رو از دست بده، اسم مثلث روش میاد؟ نه، تعریف عوض میشه. پس بنابراین هر چیزی که جواب ماهو، ببین یه شکل مثلث باقیشی، یه مثلث درست میکنیم، ماهو به جواب میاد مثلثم، بعد یه تغییری درش قرار میدیم، میگیم ماهو به، باید ببینیم مثلثون ده جواب میاد یا نه. اگر اومد بس معلوم میشه چی، اون تغییره جزء ذاتیش نیست. فرض کنید باقیشی این کاغذ را بریدم، به صورتی مثلث در آوردم، ما هو، جواب میاد مثلث. همین کاغذی که باقیشی آوردم و ما هوش رو پرسیدم، جواب اومد مثلثون. حالا این مثلث چیکار میکنم؟ میبرم کنار شمع، یواش یواش از آتشی که این شمع روشن شده باش، این شمع روشن شده، این مثلث روی این شعله یا شمع قرار میدم، نه بسوزه به گونه ای که آتش بگیره کلش از بین بره، دیگه هیچی نداشته باشه، نه، به گونه ای که رنگش تغییر کنه. بعد از اینکه رنگش تغییر کرد، میگه ما هو، جواب چی میاد؟ مثلث. بازم مثلث میاد، میگم ها، پس معلومه که مثلث قبل از اینکه روی شمع قرار بگیره که سفید رنگ بوده، مثلث بود، سفیدی عارضشه. حالا هم که رنگش تغییر کرده، مثلا شبیه به زرد شده، بازم چی؟ مثلثون، یا حالت سیاهی به خودش گرفته، بازم چیه؟ مثلثون، پس رنگ سیاهی میشه عرضیش. پس معیار این است که اگر جواب ماهویی که داشتیم با تغییراتی که در اون شی ایجاد شده عوض بشه، جواب ماهو معلومه چی؟ اون تغییر، اونی که داشته از دست داده چی بوده؟ از سنق ذاتی بوده. خب فرض کنید یه مثلثی رو با قشی درست کردیم، گفتیم ما هو، گفتیم مثلث، اینو بردیم بالای نور شمع، یه گوشش رو شمع سوزونده، میگیم ما هو، میگیم چهار ضلعیست. چرا؟ برای اینکه یه گوشهش آتش گرفته سوزونده، که اون گوشه سبب شده یه ضلعی حاصل بشه، شده چی؟ چهار ضلعی، نه مربع ها، چهار ضلعی. ممکنه مربع بشه، ممکنه اشکال غیر منظم باشه، چهار ضلعی شده، پنج ضلعی شده، چه میدونم، یک شکل ترکیبی قوسی و خط مستقیم شده. توجه میکنه؟ پس میگیم چی؟ پس اون سزل اصاف داشتن که الان ندارد و سبب شده دیگه اسم مثلث نداشته باشه، اون سزل مستقیم داشتن ذاتیش بوده، حالا به تعبیر ما فصلش بوده، چون که گفتیم شکل سزل ای دیگه، سزل ای رو فصل گرفتیم. خب پس معیار اینه، اگر جوابش ماهو شی تغییر نکند، همون مثال مثلثی که گفتیم بالای شمع بردیم فقط رنگش عوض بشه، میگیم پس معلومه رنگ دخالت در مثلثیت نداره، سفید بودنش عرضیه. حالا هم که رنگ مثلا تیره گرفته، بازم چیه؟ مثلث است و تیرگیش چی میشه؟ امر عارضی. پس اگر تغییر نکنه جواب ماهوش، دلیل بر ذاتی بودنشه. اگر تغییر بکنه شخصش عوض بشه به گونه ای که ماهو این شخص هم عوض بشه، میگیم پس معلومه که اون حالتی که قبلا بوده ذاتیش بوده، این حالت جدید اون ذات را برداشته، حد عوض شده، ولذا تعریف عوض شده. ملا صدرا در التنقیح، این هم که اشاره کردیم مال اسفار بوده و در الهیات شفا بحث اصالت الوجود رو در حوزه ماهیات و تعاریف اشاره میکنه. خب من قبل از اینکه این توضیح ملا صدرا رو عرض بکنم، دوستان استعذار دارید دیگه راجع به اصالت وجود. ببینید این اشیای خارجی که در خارج موجوده، مثلا این که اصطلاحا بهش میگیم از نظر منطقی ماهیت چوب، حالا شکل میز شده اینا که اعتباراتی است که بعداً نام های مختلف میگن، اونا رو بذارید کنم، اون حقیقت و ذات هایی که ذات های ماهوی هستن. خب این چوب یا این شیشه سیلیس، حالا استکان بودنش خیلی مهم نیست، اون اعتباراتی است که بعدا نام های شکل های مخصوص گیره، نام های مخصوص هم میگیره. این شیشه ماهیت من الماهیات وجود داره یا نداره؟ خب آیا وجودش از شیشه بودنش جداست؟ هر ماهیتی در خارج هست دیگه، آیا ماهیتش از وجودش جداست؟ نه، وجودش با ماهیتش یک چیز خارجی را در خارج و در عالم عین تشکیل میدن. راستی حسینی ما دو چیز اینجا داریم، یکی شیشه، کنار دستش وجود، اونگونه که مثلا زن و شوهر ازدواج میکنن میگیم یه خانواده را تشکیل دادن، اما راستی حسینی زن یه وجودی داره این طرف، مرد یه وجودی دیگه داره اون طرف، اینا دو چیزن. اما در این حال ما اعتبار زوجیت کردیم با صیغه انکحتو و قبولی که شوهر پذیرفته، این یه واحد خانواده شده. این یه واحد خانواده دو چیز بودن رو از بین نبرده به گونه ای که الان یه چیز داشته باشیم و دو چیز نباشه. تو خارج هم دو چیز هم، الا اینکه اینجا اعتبار شرعی زوجیت بر این دو بزرگوار باره، میگیم یه واحد خانواده. اما این یه واحد خانواده در خارج به گونه ایست که این از او جدا نیست، اون از این جدا نیست. آیا شرعاً زن همون شوهره، شوهر همون زنه؟ نه، زن زنه، شوهر شوهره، اما در این حال یه اعتبار زوجیت با تجویز شرعی اینجا برقرار شده. خب آیا این شیشه با وجودش که میگیم واحده، براستی همونطوری که زن جدای از شوهرشه، شوهر جدای از زنشه، شیشه جدای از وجود در خارج و وجود جدای از شیشه است در خارج؟ خیر، اینجوری نیست. اما در ذهن من چطور؟ در ذهن من شیشه میتونه باشه، یعنی وجود داشته باشه، میتونه نباشه، وجود نداشته باشه. میگیم شیشه، حالا تو ذهن، تو ذهن نگاه کن، میگیم شیشه موجود است. آیا شیشه موجود است؟ گفتم شیشه شیشه است. محمول عین موضوع تو ذهن من؟ نه. آیا گفتم وجود وجود است؟ موضوع عین محمول است؟ نه. نه موضوع تو ذهن من عین محموله و نه محمول عین موضوعه. اما در خارج چی؟ ما چیزی به نام موضوع جدای از محمول، محمول جدای از موضوع نداریم. اینی که تو خارج که میگیم شیشه موجود است، تو ذهن من شیشه جدای از موجوده، تو خارج هرگز جدایی ندارند. اگر بگی در خارج جدایی دارم، به چه معناست؟ به این معناست این واحد خارجی با اون که واحد خارجی است، واحد خارجی نیست، اثنین است، دوتاست. ما یکون واحدن لا یکون واحدن، این تناقض نمیشه. خب پس تو ذهن این گزاره رو درست کردی، گفتی شیشه موجود است. آیا شیشه به این شیء خارجی اشاره داره؟ بله، گزاره ما صادقه. آیا وجود به این شیشه خارجی اشاره داره؟ بله، گزاره صادقه. وقتی گزاره صادقه یعنی چی؟ مفهوم موضوع بر خارج صادقه، مفهوم محمول بر خارج صادقه. سوال، تو ذهن شما مفهوم موضوع عین مفهوم محموله؟ نه. تو خارج چی؟ عین مفهوم موضوع عین مفهوم محموله. و تو ذهن که دوتاست، تو خارج که دوتا نیست، این چجوری جور در میاد؟ میگیم حالا سوال مطرح شد، چجوری جور در میاد؟ میگیم تو خارج ما یه چیزی داریم بگونه ای که یه مفهوم واقعا برش صادقه، مفهوم دیگر اعتبارا برش صادقه، یک مفهوم حقیقتا برش صادقه، مفهوم دیگر مجازن، نه مجاز لغوی، نه مجاز ادبی، مجازی که فیلسوف میفهمه. یه موقع میگیم جرال میزاب مجاز، همه میفهمن. ناودون که حرکت نکرده، شرشر بارون که از ناودون داره میریزه، هیچکی نمیگه ناودون حرکت کرده، ناودون واقعا حرکت کرده. مجازن میگن حرکت کرده، کنایه از این که بارون شدیده، اینو همه میفهمن. اما به مردم بگی انسان تو خارج نیست، مجازن تو خارجه، میگه برو به این کارت، انسان تو خارج نیست، بس کی تو خارجه؟ توجه میکنه. اما فیلسوف میگه خب انسان ذهنی با یعنی مفهوم انسان با مفهوم وجود تو ذهن دوتان، بله، تو خارج دوتان، خیر. خب اگه اینجوره این قضیه صادقه، قضیه صادقه معناش این مفهوم مصداق داره، مفهوم موضوع که انسان باشه مصداق داره، مفهوم محمول که موجود باشه مصداق داره. خب اینا که تو ذهن دوتان، پس تو خارج هم باید دوتا باشن که نیستن تو خارج دوتا. میگیم آه، تو خارج اعتباراً دوتا هستن، واقعاً دوتا نیستن. حالا اعتباراً دوتا هستن و واقعاً دوتا نیستن، کدوم واقعیه تو خارج؟ وقتی اعتباراً دوتا شدن، هیچ و پوچ هم که هر دو نیستن تو خارج. پس یکی بایستی واقعی باشه، یکی چی؟ با واقعی بودن اون دیگری این را هم بگیم واقعیه. مثل چی؟ منانم که رستم بود پهلوان، خودم رو به رستم چسبوندم، پهلوانیت رستم که مال رستمه به خدا هم نسبت بدن. اینجا هم همینجوره، یه چیزی واقعیه واقعیه، دومی هم که منم واقعیم به اعتبار واقعیت اون اولی. اصالت الوجود میگه که بابا وجود واقعیت، متن خارج پر شده باش، هیچ کوچه واقعی نیست بلکه واقعیت واقعیته. دومی که ماهیت باشه تبل تو خالیه، به اعتبار وجودی که پر شده است عالم به او، و اینم از اون وجود اعتباراً جدا نیست چون که قضیه صادقه داریم، این رو هم میگیم چی؟ واقعیه. این رو هم میگیم چی؟ موجوده. حالا موجود واقعاً؟ نه، واقعاً نه، اون تعبیر واقعی که گفتم سبق لسان بود. بنابراین با این توضیح ملا صدرا میخواد یه نتیجه‌ای در باب حدود بگیره که انشاءالله فردا توضیح میدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.